هسته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا حجت الله علی خلقه، السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین، السلام علیک یا سفینه النجاح. برای سلامتی وجود مبارک امام زمانمون، رفع موانع ظهور، تعجیل در امر فرج، توفیق حفظ دین، تقوا، معنویت، سرفرازی در این امتحانات سخت آخر الزمان، شکست جبهه کفر و نفاق و تکفیر و الحاد و فساد و پیروزی جبهه حق، صلوات ختم فرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین، طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد، و آله المعصومین سیما الحجة بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح من سواه فدا، و لعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. به محضر شریف شما عرض شد که بر اساس تعلیمات وحی الهی، آموزه های قرآن کریم، کسانی که صاحب باطنند، اولو الالباب هستند، یعنی هم صاحب عقل هستند و هم صاحب دل هستند. لب در برابر قشر، قشر پوسته است، لب مغز است، باطن است. انسان‌های موفق صاحب باطنند، هم عقلشون حاکم است، فعال است، نافذ است، و هم دلشون پذیراز، قابل است، قابلیت دارد. اینها دو امر در زندگیشون استمرار داره، یکی ذکر است و دیگری فکر است. صاحبان باطن، صاحبان عقل، صاحبان دل، هم اهل ذکرند، یعنی قلبشون همواره بیاد خداست، اله خودشون رو، رب خودشون رو، رازق خودشون رو، ناصر خودشون رو، یاور خودشون رو که خداست، هرگز از یاد نمی برند. افرادی که عقل سالم و دل سالم داشته باشند، این دل همیشه با یاد خدا نورانی است. و از طرف دیگر اینها دائما اهل تفکرند. تفکرشون هم در نظام آفرینش است. نظام آفرینش فلش است که آفریدگار این نظام را با این نظام برای ما ارائه میکنه. سنوریهم آیاتنا، اینا آیند، اینا خدا نما هستند. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. انسان وقتی در نظام آفرینش تأمل میکنه و دائما هم اهل فکر، اهل حسابه، از این عالم آفرینش الگو میگیرد که این نظام لازمه بقا هست. بدون نظم، بدون برنامه، بدون چینش دقیق ریاضی متقن که همراه حکمت هستش. حکیم رو حکیم میگوین جهاتی داره، یکیش اینه که کاراش محکمه، حرفش محکمه، حرف بی مبنا نمیزنه، حرف بی سند نمیزنه. اگه حرف بزنه حرفش ریشه داره، متکی به منطق و برهانه، و اگه کاری میکنه به موقع کار انجام میده، با مبنا کار انجام میده. از این جهت میارزد، شایسته است که او را حکیم بگوییم. لقمان حکیمه و کارهای لقمان که نشانه‌های حکمت اوست در قرآن کریم آمده. سفارشات لقمان که همه سازنده است به فرزندش در روایات ما آمده است. و کسی که از حکمت بهرمنده است، از خیر کثیر بهرمنده. چون این کسی در مقام برمیاد که در زندگی خودش نظم برقرار بکنه. ولی چه نظمی بهتر از نظمی که شرع مقدس اسلام به ما ارائه داده؟ آدم بخواد همه چیز رو تجربه کنه، هم عمرش کفایت نمیکنه و هم مجال تجربه همه چیز رو نداره. لذا اگه بخواد برنامه برای خوابش، برای خوراکش، برای عبادتش، برای ارتباطاتش پیشبینی بکنه، منظور بکنه، او به این سادگی ها راه درست را نمیتونه با تجربه به دست بیاره. خدای حکیم قرآن و عترت را برای ایجاد نظم فکری و نظم اخلاقی و نظم رفتاری، اون هم در حیطه برنامه‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی و همه ابعاد، خدا برنامه داده و اسلام در مجموع یک نظام هست، نمیشه تقطیع بشه. اگر کسی قرآن رو پذیرفت، باید این مجموعه رو در زندگیش پیاده کنه تا این کتاب نفسی منطبق بشود با کتاب آفاقی. دو تا کتاب خدا به ما ارائه کرده که کتاب نظم، کتاب حرکت هدفمند و قانونمنده، یکی کتاب آفاق هست، یکی کتاب انفس هستش. انسان با مطالعه کتاب آفاقی و انفسی حقانیت حق را باور میکنه، خدا را مییابد. یکی از برنامه هایی که در رأس برنامه ریزی ها هست اینه که جهان امام داره، قطب داره، رهبر داره. از کوچکترین ذره تا بزرگترین کهکشان ها و تا عوالم غیر مادی، همه جا خدای متعال اینها را به صورت مجموعه های قرار داده و هر مجموعه زیر پرچم یک علم داره. و بر حسب روایات ما داریم که ملائکه، چهار ملک ارکان عالم ملائکند، جناب جبرئیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، اینها مجموعه عوالم رو زیر پوشش گرفتند و مجرای ربوبیت و مدیریت حق تعالی از مسیر اینها اعمال میشه. ولی با اینکه چهار رکن عالم ملائکه داره، جناب جبرئیل سید ملائکه است، او در رأسه. ملائکه دیگر همه در برابر جبرئیل انقیاد دارند، فرمان او رو اجرا میکنند. در مسائل ریز این عالم هم که شما ملاحظه میکنید هرچه علم پیش رفته، این تک قطبی بودن رو بیشتر در علوم خداوند متعال به بشر اثبات کرده است. در مجموعه عالم آفرینش، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، هم سید البشر هست، هم سید رسول هست و هم سید خلائق هستش. پیامبر اکرم یک سیادت علل اطلاق دارد به اذن الله. همه انبیا، آدم و من دونه، تحت لوای یوم القیامه، روز قیامت تمام انبیا اولوالعزم و زیر مجموعه هاشون، اینا زیر پرچم نبی مکرم اسلامند. سیادت علل اطلاق بر همه انبیا داره. همه ملائکه هم تحت فرمان پیغمبرند و تمام موجودات هم فرمان پیغمبر خدا را میبرند. به هر موجودی از موجودات عالم، از اجرام کیهانی گرفته تا ملائکت الله، به هر موجودی دستوری، فرمانی پیغمبر صادر کند، فرمانش مطاع است به اذن الله، حاکم علل اطلاق. و برای ما که در مکتب پیغمبر میخواهیم نظم عالم رو در زندگی خودمون پیاده کنیم، هماهنگی خودمون رو با عالم امکان در عمل احراز بکنیم تا این عوالم که جنود خدا هستند مقابل ما قرار نگیرن. لله جنود و سماوات و الارض، لشکریان آسمان و زمین، یعنی موجودات آسمان و زمین لشکر خدا هستند. اگه انسان نظمی که بر عالم حاکمه با دستورات قرآنی و اهل بیت عصمت و طهارت پذیرفت، این نظمش هماهنگ نظم موجودات تک قطبی هست، محور داره، پرچمدار داره، برنامه‌های اجرایی داره و هماهنگش با همه جنود الهی هست، اونا همه پشت انسان قرار میگیرن و حمایت میکنن. ولی اگر همه موجودات که لشکر خدا هستن نظم پذیر شدن، فرمان پذیر شدن و بشر نافرمان شد، متمرد شد، این مقابل تمامی موجودات قرار میگیره. زمین و آسمان با او دشمنی میکنند، اعضا و جوارح خود انسان هم دشمن آدم میشن و روز قیامت علیه انسان شهادت میدن، ادعانامه صادر میکنن. زمینی که روی اون زمین معصیت شده، این زمین راضی نیست ما ازش استفاده کنیم. حرکت معصیتکار در موقع معصیت روی زمین حرکت غاصبانه است، حرکت خلاف قانون، خلاف نظم عمومی عالم هستش. لذا اولین ارتباطی که باید منظم بشود ارتباط جامعه و امت با امام خودش هست، با قطب خودش هست. و امام الائمه علی الاطلاق وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. و چند آیه اول سوره مبارکه حجرات در مقام تنظیم نحوه تعامل امت با امامت، مأمومین با امامشون هست. و بخشی از مطالب این دعایه رو در جلسه گذشته خدمت شما تقدیم داشتیم. در آیه سوم یه صلواتی ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم. کسانی که در برابر پیغمبرشون تواضع دارن، ادب دارن، در سخن گفتن در محضر رسول مواظبن که صداشون بلند نشه، خلاف نزاکت در محضر پیغمبر خدا سخن نگویند. اینهایی که یغضون، غض در برابر رفع، رفع یعنی بلند کردن، غض یعنی فرو نشوندن. این روح دین اقتضا میکنه که جامعه در نحوه سخن گفتنشون، نگاهشون، عملشون موجب آرامش دلها باشن. آرام سخن گفتن خودش آرامش میاره. کسانی که صحبتشون صحبت دلنشین هست معمولا اونایی هستن که خیلی سر و صدا ندارن، خیلی فراز و نشیب در گفتار ندارن، خیلی راحت آرام صحبت میکنه، گویا خودش رو در مجموع میبینه، نمیخواد برجستگی از خودش نشون بده. اینایی که با مردم خودمونی صحبت میکنن، پدری که با بچه هاش راحت صحبت میکنه، به بچه هاش هم زمینه میده که اونام با پدرشون راحت باشن. این محیطی که راحت هست از یک آرامشی، از یک طمأنینه‌ای، از یک ابتهاجی برخورداره. در سخن گفتن با معلم، با استاد، با پدر، با بزرگترها و با معصومین علیهم السلام رعایت این آرامش دلیل بر معرفت وجود نازنین پیغمبر خدا ذکر الله. اگر کسی بیابد او رو علاوه ذکر الله تطمئن القلوب میشه، اصلا خود به خود این ارتباط با پیغمبر برای انسان آرامش میاره. انسان آرام استراب نداره، عقده نداره، دست پاچگی نداره، لذا آرامش کامل خودش رو در سخن گفتن هم نشون میده. آدمی که درسش رو خوب خونده وقتی استاد ازش میپرسه هیچ دست پاچگی نداره، راحت جواب میده. اما اونی که بلد نیست اصلا نظم سخن گفتنش هم به هم میریزه. ببینید که هم چهرهش برافروخته است، هم هماهنگ نیست صحبت کردن، صدا افت و خیز داره. خود قرآن کریم به کسانی که در حرف زدن با پیغمبر صداشون رو بالا نمیبرن بلکه پایین میارن، آرام صحبت میکنن، آهسته صحبت میکنن. خدا اینها رو میستاید و تشویق میکند و وعده بهشون میده که اینها رو از اجر عظیم برخوردار کند. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله. خیلی نکات در این آیات کریم هست. نمیفرماید ان الذين غضوا يغضون، نشون میده که همیشه امت در محضر پیغمبره و همیشه راه صحبت کردن با پیغمبر خدا بازه. هر وقت مشکل دارید به پیغمبرتون بگید، پیغمبر پدر شماست. انا و علیون ابا و هاده الامه، این عبوبت پیغمبر خدا برای همیشه سایه رحمت الهی است بر سر امت و همیشه برای ما پشتیبان، برای ما مایه آرامش عاطفه است و خداوند منان به ما منت گذاشته، راه ارتباط با پیغمبر رو به روی ما نبسته با وفات رسول خدا. این راه بازه، این حرف اختصاص به شیعه نداره. برادران اهل سنت هم در کتابهاشون نقل کردن که وجود نازنین امیرالمومنین وقتی پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو در خاک پنهان کرد، کسی آمد نالان گریان و خودش رو روی قبر پیغمبر انداخت، عرضه داشت یا رسول الله، خدا به ما گناهکارها، شکست خورده ها آدرس داده که اگر شکست خوردیم، مبتلا به گناه شدیم، بیایم پیش شما استغفار بکنیم و شما برای ما واسطه بشید و استغفار بکنید تا رابطه ای که ما با خدا داشتیم و از دست دادیم، خدا را از دست دادیم، دوباره خدا را بیابیم، خدا اجازه ارتباط با خودش رو به ما بده. آلوده شده بود، متوجه شد پیغمبر از دنیا رفته، آمده بود سر قبر پیغمبر و این آیه رو میخوند که خدای متعال فرموده ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. صریح آیه کریمه این است که اگر این امت تو در موقعی که آلوده به گناه میشند جاءو که، اگر پیش تو مراجعه میکردن، مشرف میشدن به محضر تو، واستغفر الله و در محضر شما استغفار میکردن، واستغفر لهم الرسول و استغفار پیغمبر را شفیع استغفار خودشون قرار می دادن، زمیمه استغفار خودشون قرار می دادن، نه تنها خدا اینا رو می بخشید، اینا اصلا خدایی می شدن، لوجد الله خدا رو پیدا می کردن. آدم آلوده، آدم ظالم، آدم فاسق، سرگردانه، او خدا رو گم کرده که خودش گم شده. آدمی که گناه میکنه از خود بی خوده، اگه حواسش به خودش بود برای خودش آتش جهنم تدارک نمیدید، برای خودش غضب خدا را نمیخرید. آدم در حال گناه خودش رو فراموش کرده، سعادت خودش رو نادیده گرفته. اگر این آدم بیمار که بیماری اخلاقی پیدا کرده، بیماری روحی پیدا کرده، بیاد پیش طبیبش که پیغمبره، و پیغمبر در مقام معالجه هم خودش رو در مقام معالجه ببینه که علاقه داره معالجه بشه، هم پیغمبر خدا در مقام شفای او بر بیاد. این به اساس کار برمیگرده. لوجد الله، خدا را مییابد. با وصف توابیت مییابد، یعنی اگه شما یه توبه کردید، شما یه قدم رفتید، خدا در حد خداییش به شما رحمتش رو برمیگردونه. توابه، شما تائبید، ولی خدا توابه، او رحمتش رو در حد کرم خودش بر گناهکار نازل میکنه و خدا در رحیمیتش با شما رفیق میشه. یعنی اگه واقعا توبه شما توبه واقعی باشه، خداوند منان با شما رفاقت میکنه، رحمت دائم و ابدی خودش رو همراه شما میکنه. این آیه رو خوند و با سوز و گدازی خودش رو روی قبر پیغمبر انداخت. و حدیث از امیرالمومنین بر اساس نقل اهل سنت، ندا شنیده شد، نودی ان قد غفر لک، به این آدم گناهکار هاتفی ندا داد که تو بخشیده شدی. این نشون میده که پیامبر خدا با رحلتشون و وفاتشون از دید انسانهای مادی پنهان شده، ولی صاحب دلان میتونن سیم دلشون رمیشه با پیغمبرشون وصل بکنن و با پیغمبر مکالمه داشته باشن، حرف بزنن، دردشون رو بگن. در یک حدیثی هم از وجود نازنین حضرت کشاف حقایق امام صادق علیه السلام هست که کسی آمد به حضرت عرض کرد که من یه دعایی رو اختراع کردم، ابداع کردم، معزونم دعای اختراعی خودم رو به پیشگاه خدا عرضه بدارم. حضرت فرمودن که بدعت نگذارید، چیزهایی رو که شرع اجازه نداده انجام ندید، ولی وقتی بیچاره شدی ففزع الی رسول الله، پناه به پیغمبر ببر. عرض کرد چگونه پناه به پیغمبر ببرم؟ حضرت یه نمازی رو به او تعلیم فرمودن، بعد فرمودن این نماز رو با این اذکاری که بعد از نماز هست اگر خوندی، من ضامنم که پیغمبر گره تو رو باز بکنه. این آیه کریمه با این تعبیر یغضونه، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله، اگر شما دلتون هوای پیغمبر کرد، احساس احتیاجی برای امورتون که به پیغمبر متوسل بشید تا حاجتتون برآورده بشه، اینجوری نه، خواستید روز شنبه زیارت پیغمبر بکنید، روزهای دیگر زیارت بکنید پیغمبر رو، با پیغمبرتون حرف بزنید، میدان بازه، در بازه، سیم ارتباطی اگه خودتون بدهکاری رو بالا نیاورده باشید، سیم دلتون رو قطع نکرده باشن، میتونید کد خاصی رو بگیرید و با اون کد با پیغمبرتون مرتبط بشید. حالا که زمینی ارتباط با پیغمبرتون رو خدای متعال برای شما باقی گذاشته، باید غض صوت داشته باشید، رعایت ادب را در نحوه گفتارتون با پیغمبر، زیارتتون با پیغمبر، استغاثتون به پیغمبر صدا بلند نکنید. در محضر رسول الله با حیا، سر به پایین، با صدای مناسب و آهسته سخن بگویید. مسلماً کسانی که یغضون اصواتهم عند رسول الله، صوتشون رو، صداشون رو در محضر پیغمبر خدا آهسته اعلان میکنند، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، اینا ساخته شدن میخواد، امتحان برای آدم سازیه. اگه امتحان نباشه بچه درس نمیخونه. امتحان باعث میشه که با جدیت اشخاص در ایام امتحان کتاب بخونن، از استاد بپرسن، ذهنشون رو آماده کنن، مقدماتی رو فراهم کنن که نمره بیارن. دل رو هم خدا بعضی دلها رو امتحان کرده و با امتحان ساخته. اینهایی که حضور پیغمبر رو درک میکنن، خودشون رو در محضر پیغمبر میبینن، در گفتار با پیغمبرشون غض صوت میکنن، آهسته سخن میگوین، اینا کسانی هستن که خدا قلب اینا رو امتحانی کرده، یعنی خدا دل اینها رو ساخته. اینا آدمای خود ساخته ای هستن، آدمای تربیت شده ای هستن، آدمهای از امتحانات سرفراز بیرون آمده ای هستن که خدا قلب اینها رو با تقوا ساخته. و چون دل اینها با تقوا ساخته شده است، برای اینها مغفرتون و اجر عظیم، خدا هم به اینا آبرو میده. مغفرت پوشش دادنه، خدا پرده رو برداره، هیچ کسی آبرو براش نمیمونه. در روایت دارد که لو تکاشفتم ما تدافنتم، خدا رازداری کرده، آبروداری کرده و باطنها رو نگذاشته در اینجا ظاهر بشه. خدای ستاره که اینجا آبرومون رو حفظ کرده، ما انتظار داریم که در قبر و قیامت هم آبروداری کنه. هر کسی در زندگیش یه نقطه ضعفایی داره، همون کوچکش رو هم جامعه تحمل نمی کنند. نه چیزهای حرام، چیزهای حلال رو هم گاهی جامعه برای ماها نمی تونن ببینن، با آدم ساقط میشه، از چشمها ساقط میشه، ولی خدا آبروداری میکنه، نمیذاره مردم بفهمن که آدم چی کارهایی در زندگیش انجام داده. این اثر رعایت محضر پیغمبر خدا و غض صوت در اونجا اینه که خدای متعال با آدم آبرو میده. اولین اثر و نمودی که درک حضور و رعایت ادب حضور رسول الله دارد، اولئک لهم مغفره، خدا به اینا آبرو میده. اون وقت وقتی آبرو پیدا کردن، با آدم های آبرومند هم اجر و مزد فرق داره با یک کسی که هیچ آبرو نداره. به بی آبرو ها میدن ولی اجر عظیم نمیدن. کسی آبرو هم نداشته باشه، وقتی پاش بشکنه آدم دلش میسوزه، برای معالجه او اقدام میکنه. وقتی ببینه که او داره از گرسنگی له له میزنه، یقینا آدم بوی غذایی هم میده، ولی او رو برای مجالس مهم علمی دعوت نمیکنه، او رو به مجالس انس با خوبان دعوت نمیکنه، و اونجاها راش نمیدن، اونجا راه نداره. کسانی که ادب محضر پیغمبر رو همواره رعایت میکنن، خدای متعال هم آبرو به اینا میده و هم اجر عظیم، پاداش در خور عظمتش رو به اونها ارزانی میدارد. امروز که گذشت، روز 23 ذی قعده الحرام بود، و پروانگان شمع مسجع شریف حضرت سامن الحجج علی ابن موسی علیه آلاف و تحییت بستنا از همه جای جهان اسلام دیشب زائر حضرت امام رضا علیه السلام بودند. روز زیارت مخصوصه حضرت امام رضا روزی بود که گذشت، روز 23 ذی‌قعده الحرام. هم بر اساس روایات زیارت خاصه امام رضا علیه السلام در چنین روزی وارد شده و هم بنا به قولی روز شهادت حضرت رضا علیه السلام در چنین روزی واقع شده. در این محفل نورانی و قرآنی امیدوارم امام رضا یه نگاهی هم این دلهای آلوده ما بکنه. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی ما کنند؟ السلام علیک یا غوث اللحفان. ملحوف یعنی آدم گرفتار، آدم بیچاره. امام رضا پناه بیچارگانه. هر کسی از هر جا چاره اش قطع شد بگه یا علی ابن موسی رضا، پناه به امام رضا ببره. زامن آهوز حضرت رضا علیه السلام، حیوانات هم بهش پناه میبرن و پناه میده. روزگارهای سابق گاهی ما دیده بودیم این کبوترهای حرم بعضیشون پر شکستن. این کبوترهای پر شکسته رو خدام حرم جدا ازش پذیرایی میکردن. اونم عرض میکنم امام رضا، ما هم پر شکسته ایم، مراقبت خصوصی میکنم. جوانی آمده بود برای مادرش التماس دعا میکرد، مادرش مریضه، سرطانی هایی داریم که مورد نظرن، عالم جلیل القدری داریم که توقع از امام رضا داریم که امشب انشاءالله شفاشو بگیم، خودمونم توقعاتی داریم بالا بریم، معرفت پیدا کنیم، موحد بشیم، موری بشیم. ما ماخه یه صاحبی داریم ولی گرفتار هجرانش هستیم. امام زمان ما شیعیانش رو دارن همه جا قلو غم میکنن، دستای مبارکش مثل جدش امیر المومنین بسته است. باید برای فرجش دعا کنی. یا علی ابن موسی رضا، دلها روانه خراسان شد. السلام علیک یا ابا الحسن، صلی الله علی روحک و بدنک، قتل الله من قتلک بالایدی والالسان. امام رضا را هم با زبان کشتم هم با دست مسموم کرد. به امام رضا شماتت میکردن، میگفتن تو امام نیستی. جسارت میکردن. گاهی بعض جسارت هایی که به امام رضا علیه السلام شده من روم نمیشه بگم. به هیچ امامی اینقدر جسارت نشده که به علی ابن موسی رضا جسارت شده. نمیدونم مأمون علیه اللعنه چه میکرد با امام رضا. هر وقت از نماز جمعه حضرت برمیگشتن مثل مادرشون حضرت زهرا میگم اللهم عجل وفاتی سریعا. هجده خواهر مهربان داشت، یه خواهری که آینه مادرش حضرت زهرا و عمش حضرت زینب بود، بی بی فاطمه معصومه است. چه خواهر مهربان. اما امام رضا وقتی مسموم شد در حجره غریبانه به خودش میپیچید. یک محرم نداشت که یه لیوان آب دست حضرت رضا بده. عباسات میگه در بسته بود، حضرت غریبانه در داخل حجره بود.
آمدم در رو باز کردم، دیدم یه نوجوانی حضرت رو در بغل گرفته. معلوم شد آزادش جواد و لعیمه است. لا یومک یومک یا ابا عبدالله. در کربلا پسر به بالین پدر نرفت، اما پدر به بالین پسر آمد. چه پسری؟ پسری که بدنش قطع قطع بود، امام هم زانوانش طاقت نداشت، هم بدن متلاشی بود، یه نفر از عهدش بند نمی اومد این جنازه رو ببره. رو کرد به طرف خیمه ها، یا فتیان بنی هاشم علمو، جوان ها بیاید و نعش علی رو به خیمه ها برگردانید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. مظلومین یمن، آواره های عراق، سوریه، شرارت و قساوت و بیرحمی تکفیری ها، توطئه های امریکا و مشکلات داخلی، بیمارها، مشکلات نسل جوان، تهاجم فرهنگی، اعتیاد، این همه خطراتی که در کشور هست، انشاءالله همه را در نظر بگیرید. خدا قادر است. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. الهنا یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. ما را ببخش و بیامرز، امام زمانمون برسان، قلب مبارکش از ما راضی بفرما، بیماران عموماً، مریضه مورد نظر، عالم جلیل القدر، طلبه های عزیزمون، جوان سرطانی مبتلا، مریضه سفارش شده، آلام اسقام روحی و جسمی همه را شفا عنایت بفرما. الها خیر و برکتت رو بر این مملکت نازل بفرما. خدایا سنگرهای خدمتی این مملکت را به دست امنای کشور قرار بده، دست نااهلان و نامحرمان را از دامن نظام و از سنگرهای کشور کوتاه بگردان، عاقبت به خیری برای ما مقدر بفرما. سایه پربرکت رهبر عزیزمون رو با اقتدار و عزت مستدام بدار. خدایا موانع تحقق آرزوهای دینی ایشون رو برطرف بفرما. پرچم انقلاب را با دست ایشان به صاحب اصلیش برسان. روح امام و گذشتگانمون و شهدا را از این محفل نورانی سهیم بگردان. خدایا نسل جوان ما را از دامهای شیاطین و نفس اماره حفاظت بفرما. امر ازدواج، اشتغال، تحصیل، تهذیب برای همه جوانهای ما سامان عنایت بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم.